اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوه لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سخن در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه قدر بود. واقعیت مطلب این هست که اگر تمام عمر این عالم کسانی که علم اونها مأخوذ از خداوند تبارک و تعالی هست، یعنی مثل امیر المومنین و اهل بیت علیهم السلام، اگر بخواهند در تفسیر همین یک سوره مبارکه مطلب بفرمایند، عمر عالم تمام می شود اما تفسیر این سوره تمام نمی شود. و همه سور قرآن همین حکم را دارد. مطالبی که خداوند تبارک و تعالی در هر یک سوره یا در هر یک آیه، بلکه حتی در یک کلمه از کلمات قرآن کریم قرار داده است، بسیار بسیار بیشتر از این است که ذهنها و فهمها و درکهای اهل دنیا و یا عمر دنیا اصلا کفایت بکند برای اینکه تمام اون حقایقی که خداوند در اون کلمات قرآن کریم قرار داده است بیان بشود یا فهم و درک بشود. پس این که گفته می شود تفسیر مثلا سوره مبارکه قدر، این مطلب روشن باشد که هر مفسری به اندازه فهم خودش، درک خودش، به اندازه‌ای که خداوند تبارک و تعالی او را لایق و قابل ببیند، می تواند از این سوره ها درک کند و یا بفهمد و بیان بکند. این سوره مبارکه مثل سایر سوره های دیگر، مثل سوره مبارکه کوثر، مثل سوره مبارکه حمد و سایر سوره های قرآن کریم، مشتمل بر حقایق و اسرار فراوان هست. به اون مقداری که خداوند تبارک و تعالی از زبان اولیاءش، از زبان ائمه علیهم السلام در ارتباط با این سوره ها، علل خصوص سوره مبارکه قدر، مطلب بیان فرموده است، باز هم همون مقداری که بیان شده است و فهمیده شده است بسیار بسیار بیشتر از این است که در یک جلسه و ده جلسه و صد جلسه مطالبی که انسان میتواند درک بکند را بتواند بیان بکند. پس اون هم قابل بیان نیست، یعنی همون مقدار محدودی هم که بسیار بسیار کم هست و فهمیده می شود، باز هم بیشتر از این هست که حوصله های عموم مردم و شرایط عادی و عمومی جامعه مقتضی باشد برای اینکه همون مقدار مطلب بیان بشود. این دیگه بستگی داره به قابلیت های افراد، چه کسی چه مقداری رزقش باشه، روزی خداوند براش مقدر بکنه تا از این سوره های مبارکه مطلب بفهمد. چرا در ارتباط با سوره مبارکه قدر صحبت میکنیم در این شبهای قدر؟ اول به جهت این که محور کلام ما کلام خداوند باشد، قرآن باشد، صحبت در ارتباط با قرآن کریم باشد. دوم به جهت این که تفکر و تدبر کنیم در ارتباط با قرآن در این شبهایی که شب قدر شب نزول قرآن است، تناسب کامل دارد با این که در ارتباط با قرآن کریم مطلب مطرح بشود. برای شب 23 مخصوصا تلاوت سوره مبارکه عنکبوت، تلاوت سوره مبارکه روم، تلاوت سوره مبارکه دخان، تلاوت سوره مبارکه قدر بسیار بسیار سفارش شده است. خوب هست که انسان قبل از رسیدن به این شبها در ارتباط با این سوره هایی که ائمه سفارش خاص فرمودن که در شب قدر، در شب 23 مثلا سوره عنکبوت را و سوره روم را با هم بخوانید. امام صادق علیه السلام قسم یاد کردند، فرمودند قسمی میخورم که استثناء بردار هم نیست، که اگر کسی سوره مبارکه عنکبوت و روم را در شب قدر بخواند، شب 23 بخواند، حتما اهل بهشت خواهد بود، حتما عاقبت به خیر خواهد بود. و فرمود ولا استثنی ابدا، فرمود استثناء هم نمی کنم از این حکم. پس معلوم می شود که سوره روم و سوره عنکبوت یک تناسب و یک مناسبت بسیار بسیار قوی و محکمی با شب قدر و اتفاقات عظیمی که در شب قدر می افتد دارد. ما باید سعی کنیم اون تناسب رو بفهمیم، و این فهمیده نمی شود مگر به تفکر و تدبر در قرآن کریم، و تفکر و تدبر در قرآن کریم ممکن نمی شود مگر به تعلیم و زانو زدن به شاگردی در خانه ائمه علیهم السلام، و شاگردی کردن در مکتب اهل بیت علیهم السلام مقدور و میسر نیست الا به رجوع به علمایی که علمشون رو مختص از فقط از ائمه گرفتند و رجوع به فرمایشات اهل بیت کردند. اعتمدا فی دینکما علا کل مسنن فی حبنا و کثیر القدم فی ولایتنا. امام هادی علیه السلام به اون افرادی که سوال کردن از حضرت، اون دو نفر سوال کردن که ما معالم دینمون رو از چه کسی بگیریم، علم قرآن رو از چه کسی تعلیم بگیریم، حضرت فرمود در دین خودتون اعتماد کنید، تکیه کنید، رو بیاورید به هر کسی که عمرش را در مسیر ما اهل بیت گذرانده و به هر کسی که در ولایت ما کثیر القدم است، زیاد راه می رود، قدم می زند. اگر می خواهد لذت ببرد، لذتش در ولایت ماست. اگر می خواهد معنویت کسب کند، از ولایت ما کسب می کند. اگر می خواهد عالم بشود، کسب علم و معرفت بکند، رجوع به ولایت ما و فرمایشات ما دارد. اگر چنین علمایی رو انسان یافت، اون وقت باید برای فهم معارف قرآنی به این جور علما رجوع بکند. ما که اونها نیستیم و مبلغ هستیم ولی جزو اون علما نیستیم، ما هم سعی میکنیم که مختصر مطلب را فقط منحصراً از فرمایشات اهل بیت و از کتب یا درس‌هایی که اساتید ما به ما تعلیم دادند و ما اونها رو شناختیم به این که اونها فقط علومشون رو سعیشون بر این بوده که از ائمه اخذ کنند، ما اونها رو یاد میگیریم و برای شما نقل میکنیم. و الا اینطور نیست که هر گوینده ای که هر مطلبی میگوید اون مطلبش مال خودش باشه. نه، کتاب ها هست، علما زحمات کشیدن، روایات هست، اساتید هستن، انسان استفاده میکند، بیان میکند. مهم این هست که این سلسله و این رشته وصل بشود به ائمه علیهم السلام. مهم این هست. به خاطر همین ما باید سعی بکنیم. مثلا فرمودن در ارتباط با سوره مبارکه قدر دو جور روایت داریم، دو روایت داریم. یک روایت فرمود که اگر کسی از شب اول ماه مبارک رمضان تا شب 23 ماه رمضان هر شب 1000 مرتبه سوره مبارکه قدر را بخواند، تقریبا 3 ساعت و نیم طول میکشه هر شب بخواند، این در صبح روز 23 چیزی میبیند، مطلبی دریافت میکند که یقین او به ما اهل بیت بیشتر میشود، یقین او به ما، یقین به تعبیر بنده شهودی میشود، حقایق را مییابد، میفهمد، درک میکند، میبیند، نه اینکه صرفا از باب ایمان باشد و اعتقاد باشد، حقایقی براش جدید روشن میشود که دیگه به تعبیری میتوان گفت منظور این است که او ایمانش ایمان مستقر میشود، دیگه تمام عالم اگر تفکرشان عوض بشود او دیگه فکرش از ائمه عوض نمیشود. این آثار این سوره مبارکه قدره. در یک روایت دیگه هم فرمود شب 23، در شب 23 اگر کسی 1000 مرتبه سوره قدر بخواند در حالی صبح میکند که شدید الیقین به ولایت ماست، یقین او به ولایت ما بسیار شدید و قوی و محکم میشود. این اثر این سوره مبارکه است، اصلا اثر این سوره تقویت ولایت است. چرا؟ چون دو تا وصف در روایات برای این سوره مبارکه آمده که ما سال قبل هم اشاره کردیم ولی تکرارش هم لازم است، هم قند مکرر است. دو تا نام برای سوره مبارکه قدر در روایات مطرح شده، یکی فرمودن که این نسبت رسول الله و نسبت اوصیاء رسول الله است، یعنی این سوره شناسنامه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است، اصلا این سوره معرفی کننده مقامات اهل بیت است. این خیلی مهمه، جدای از اون قاعده کلی که فرمودند خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده، یعنی شما دست روی هر آیه ای بگذارید معنای اون آیه با محوریت ولایت معنا می شود و فهمیده می شود، هر آیه ای، هر سوره ای رو شما دست بگذارید اون سوره درک صحیحش، شروع در فهمش، حرکت در فهمش، نتیجه گیری در فهم اون سوره با محوریت ولایت ما اهل بیت هست. جدای از این قاعده کلی که در کل قرآن کریم ساری و جاری هست، خصوصا در ارتباط با سوره مبارکه قدر فرمودن این سوره شناسنامه ما اهل بیت هست در روایات صحیح. یعنی چی؟ یعنی تمام این سوره رو که میخونید ببینید، سعی بکنید از این سوره مقامات ما را بفهمید، سعی بکنید با خواندن این سوره ولایت ما در قلب شما تقویت بشود، بیشتر بشود، و این سوره بی نهایت معنا دارد، پیوسته می توانید بیشتر بفهمید و بیشتر رشد کنید در معانی این سوره. سال قبل هم اشاره کردیم حد از همون انا که شروع می شود مربوط به اهل بیت است، همون انا که چرا نفرموده انی، فرموده انا، چرا نفرموده من نازل کردم قرآن را در شب قدر، فرموده ما نازل کردیم، این ما با من متفاوت است. اگر میفرمود من، این مقامی از مقامات بود، باز هم از مقامات خداست. اگر میفرمود ما که فرموده است ما، این مقامی دیگر از مقامات هست. در بعضی از جاهای قرآن کریم خداوند با ضمیر مفرد متکلم وحده صحبت فرموده، فرموده خلق تو، مثلا ما خلق تو الجن و الانس، من خلق کردم. اما بعضی جاهای دیگه فرموده خلق نا، ما خلق کردیم. خداوند تبارک و تعالی بدون حکمت کلام خودش را تغییر نمیدهد. خلق تو معنایی دارد، خلق نا معنایی دارد، هر کدام اشاره به مقامی از مقامات است. همینطور سوره مبارکه قدر هم همین است، همین انا که فرموده با انی متفاوته. بسیاری از جاهای قرآن خداوند فرموده انی، انی جاعلن فی الارض خلیفه، انی فرموده، اما اینجا فرموده انا انزلناه. چرا به ضمیر جمع فرموده؟ خب در روایات دیگه توضیح دادن، اگر بخوایم واردش بشیم همین مطلب را، فقط همین مطلب را هم میتوان به یک جلسه به اختصار گفت، هم میتوان حداقل 50 جلسه در ارتباط همین موضوع مفصل صحبت کرد. مقامات توحید فهمیده بشود، صفات و اسماء خداوند تبارک و تعالی فهمیده بشود. این فهم اسماء و صفات خدا بسیار بسیار مهم هست. در دعای سحر هم اصلا سیر دعای سحر سیر درک و معرفت به اسماء الله هست.
اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک به بهائک کله، تا صفات دیگر، علم خداوند، مشیت خداوند، نور خداوند، جمال خداوند، جلال خداوند، اسمایی که در دعای سحر آمده که حضرت رضا علیه السلام فرمود اسم اعظم خدا در این دعا هست، تا اون فقره آخر آخر که بسیار بسیار مهم است، اللهم انی اسالک بما انت فیه من الشأن والجبروت. این شأن و جبروت خدا چیست؟ شأن خدا چیست؟ آنچه خداوند در اون مقام به شأنیت آشکار شده، به جبروتیت آشکار شده و و مقامات دیگر. این فهم اسماء و صفاته. اگر بخوایم انا رو توضیح بدیم پس جلسات متعدد می شود، البته فواید زیاد هم دارد، یعنی اگر کسی صبر بکند یک مطلب را خوب، روایاتش، آیاتش، ادلهش، مطالب اطرافش، نتایجش را متوجه بشود، از اون قاعده ای که خوب تعلیم گرفت میتواند در جاهای مختلف دین استفاده کنه، معرفت فرد بالا بره. این یک شأن از شؤون سوره مبارکه قدر هست، همون انای اول. بعد بحث انزلناه هست، بعد صحبت از قرآن کریم هست، رابطه قرآن با اهل بیت. تمام این کلمات همه مربوط به ائمه هست. اما یکی از اون مقامات پررنگی که در همین سوره مبارکه بهش تصریح و یا اشاره شده است و در روایات هم خیلی پررنگ به این مطلب پرداختن، موضوع تقدیر است. تقدیر اتفاقات تشریعی و تکوینی تا سال بعد در این سوره مبارکه هم تصریح فرموده خداوند که تنزل الملائکه، همه ملائکه نازل می شوند، تنزل می کنند و روح هم تنزل می کند، که فراتر از ملائکه است، بزرگتر از ملائکه است، خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل، از جبرئیل و میکائیل عظیمتر است، کریمترین خلق خداست، قدرت او، مقامات او، علوم او، نقش او در عالم هستی بی بدیل است. روح، این خیلی خلق عظیمی است. این روح به همراه ملائکه همه نازل می شوند، من کل امر، کل امورات رو با خودشون میارن. به چه کسی نازل می شوند و برای چه چیز نازل می شوند؟ آیا این نزول را امام زمان علیه السلام که بر اون وجود مقدس نازل می شوند، این نزول را می بیند یا نمی بیند، می داند یا نمی داند، درک می کند یا نمی کند؟ پاسخش مشخص. البته آیا این نزول این ملائکه و روح با حالت ولایت بر امام زمان است یا با حالت خدمت و بندگی در محضر امام زمان؟ اینها ملائکه چطور هست رابطهشون با ائمه؟ خادم امام زمان علیه السلام هستن. در بعضی از روایات شاید اینطور هست که مثلا جبرئیل مننا و الینا، حالا یا در یک حدیث یا در چند حدیث چنین نتیجه‌ای میشه گرفت، جبرئیل از ماست و به سوی ما. همه ملائکه همین هستن، روح هم همین هست، نازل میشوند برای اینکه امورات عالم تقدیر بشود. این که ما اینقدر اصرار داریم در سالهای مختلفی که در شبهای قدر توفیق انتشار فضائل و مقامات و فرمایشات اهل بیت رو داشتیم، در این جلسه یا جلسات دیگر اینقدر که اصرار داشتیم باید شب قدر شب ذکر فضائل و مقامات اهل بیت باشد، به خاطر این هست که تا وقتی باطن هر یک نفری و یا باطن اون اجتماع و اون جمع با امام زمان گره نخورد، تا وقتی باطن انسان‌ها، حقیقت وجودی انسان‌ها، جهت قلب انسان‌ها کامل متمایل به سمت امام زمان علیه السلام نشود، این فرد نمی‌تواند توقع این رو داشته باشه که تقدیرات خیلی نورانی برای او رقم بخورد. چنین چیزی شدنی نیست. صاحب این شب، محور این شب، محور اعمال بندگان در این شب، محور عبادت ها، محور تعیین بهشت و جهنم و بهشتی ها و جهنمی ها، همش امام زمان است. یک فرد است، یک رجلی است، یک نفر از خدا او را محور قرار داده، او را قطب قرار داده. در حدیث از امام صادق علیه السلام در بصائر الدرجات حضرت فرمود انما احب الله ان یعرف بالرجال. انما منحصرا امر چنین است، خلقت خداوند تبارک و تعالی این طور است. خداوند عالم را بر این قاعده آفریده است که خدا دوست داشته با معرفت رجال شناخته بشود. اون رجال ائمه، اون رجال امام زمان است امروز و سایر اهل بیت. با معرفت امام زمان علیه السلام خدا شناخته می شود. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل انكم و من قصده توجه الیکم، علی الخصوص در شب قدر. و مقدمكم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری، من در همه امورم، در همه اراده هام، در همه دعاهام، در همه حالات وجودی خودم شما رو مقدم میکنم. چرا؟ چرا خداوند این قاعده رو قرار داد؟ چرا به ما اینطور دستور دادن که ائمه را، امام زمان را در همه امور مقدم کنیم، پشت سر حضرت باشیم، همیشه همیشه از انوار او و زیر سایه او بهره مند بشیم، همیشه چشم امید ما و گدایی ما فقط در خانه حضرت باشد؟ چرا؟ چون اصلا غیر از وجود مقدس امام زمان فیضی در عالم نیست که منتشر بشود، جای دیگری نیست که از اونجا خداوند انوار را نازل کند. خداوند امروز در این عالم چشمی غیر از امام زمان ندارد که به افراد نگاه کند. چشم خداوند امام زمان است. دستی غیر از امام زمان ندارد که با اون دست عطا کند، جود کند. غیر از امام زمان علیه السلام راهی نیست. اگر راهی می بود از اون راه می رفتیم، از اون راه هم می رفتیم. اگر راه دیگری خداوند قرار داده بود ما را منحصر در این راه نمی کرد. می فرمود می تونید از دو راه بیایید. مثلا حالا این راه نهایتاً احتمال این که شما به نتیجه برسید بیشتر هست، اون راه کمتر هست. ما راه دیگری نیست. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار. الائمه الابرار لجعلتهم شفعائی. من اگر افرادی را میافتم که اونها به تو مقربتر باشند از پیغمبر و اهل بیت، اونها رو شفیع قرار میدادم. اما تو خلق نکردی، نیافریدی، قرار ندادی. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله لو شاء لعرف العباد نفسه. خداوند اگر میخواست خودش را به مردم معرفی میکرد. ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و بابه الذی منه یؤتا. ولی خداوند ما را باب خودش، راه خودش، وسیله معرفت خودش قرار داد. امر از طریق ما جاری می شود. همه امورات، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده پروردگار در تقدیر همه امور. خیلی عبارت عظیمه ها. در ملای احضر شیخ صدوق هست، در کافی مرحوم کلینی هست، در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی آوردن. سعی کنیم این زیارت رو حفظش کنیم، جزو زیارت های مطلقه امام حسینه. در مفاتیح حتما رجوع کنید، شب 23 حتما بخوانید، بلکه هر شب جمعه سال این دعا رو، این زیارت رو بخونید. یه صفحه است، کمتر از یک صفحه. هر شب جمعه غسل زیارت سید الشهدا کنید، بالای پشت بام این زیارت رو بخونید. بالای پشت بام نتونستید از منزل، از داخل اتاقتون غسل نکردید، با وضو این زیارت از راه دور بخونید. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم. اراده پروردگار، این اراده در ارتباط با چی؟ اراده خدا در چه امری؟ در ارتباط با اندازه گذاری و تقدیر امور من کل امر. سوره مبارکه قدر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این هم همین، زیارت هم همینه، فی مقادیر امورهی، همه امور میخواد تقدیر بشه، چی میشه؟ تهبت و الیکم، هبوط میکند به سمت شما اهل بیت، و تصدر من بیوتکم، و از خانه های شما، یعنی از قلب شما. بیت امام قلب امامه، درون امامه، باطن امام بیت امامه، از درون شما منتشر میشود و به عالم منعکس میشود. شما اگر امشب و شب 23 و در همه عمر سرچشمه رو پیدا کردید، اما سراغ سرچشمه نرفتید، جاهای دیگه رفتید، کارهای دیگه کردید، امور دیگر را به عنوان کار مهمتر قرار دادید، به همون اندازه کم بهره میشوید، بهره شما کم میشه از این شب. چشمه اصلی رو رها کنیم، بریم سراغ رودخانه هایی که از اون چشمه منشعب میشه، که ممکنه در این راه اتفاقاتی افتاده باشه، ظلماتی مخلوط شده باشه، محدودیت هایی القا شده باشه به اون رودخانه ها. لذا باید در شب قدر محور فقط و فقط محمد و آل محمد علیهم السلام باشه. پس تفسیر سوره مبارکه قدر با این توضیحات اجمالی که بیان شد، علاوه بر انس با قرآن کریم که کلام خداست، علاوه بر یاد گرفتن کیفیت تدبر در قرآن کریم، و علاوه بر آشنایی با فرمایشات اهل بیت که در تفسیر این سوره فرمودند، علاوه بر این سه مطلب، صحبت از سوره مبارکه قدر در شبهای قدر در حقیقت صحبت از فضائل و مقامات ائمه علیهم السلام است، و این خیلی امر عظیمی است. چرا؟ چون صحبت وقتی از فضائل ائمه می شود، از مقامات اهل بیت می شود، این باعث می شود هم فکر ما و قلب ما تصحیح بشود، هم وسیع بشود، و هم جهت صحیح پیدا بکند، یعنی متمایل بشود به اونجایی که باید متمایل بشود. این میل قلبی، ایجاد شوق قلبی، بزرگترین اتفاقی است که در وجود هر انسانی می شود بیفتد. ما اتفاقی بزرگتر از این که انگیزه های افراد رو، محبت های افراد رو، شوق و ذوق های انسان ها رو بتونیم جهت بهش بدیم، ما از این بزرگتر نداریم کاری. فکر فرد رو شما بتونی عوض کنی. محبوب های او را، انگیزه های او را اگه بتونی مدیریت بکنی، شما مسلط بر این انسان شدی. لذا اگر کسی صحبت از ائمه علیهم السلام کرد در این شبها به کرات، به پیوستگی، صحبت از ائمه علیهم السلام دقیقاً می شود انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی قلب ما می شود مورد فتح امام زمان آقا بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، می شود فاتح قلب ما، چون قلب ما پر می شود از ذکر او، یاد او، محبت او، اقرار به عظمت و مقامات او. پس صحبت از تفسیر سوره مبارکه قدر صحبت از مقامات اهل بیت علیهم السلامه. البته اینو اشاره بکنم، سوره روم هم همینه، سوره عنکبوت هم همینه، سوره دخان هم همینه، که سفارش فرمودن در شب قدر خوانده بشود. حالا اگر وقت بشه امشب دو یا سه حدیثی که آماده شده است، یک حدیث رو ما در سال گذشته هم خوندیم، ولی چون این حدیث هم در کتب حدیثی کم تکرار شده، در کتب حدیثی خیلی کم تکرار شده، و هم در کتابهای دیگر کم مطرح شده، و هم بر منبرها و گفتگوها و مباحثات علمی هم تقریبا حضورش، حضور این روایت حس نمی شود، گفته نمی شود، بیان نمی شود. اگرچه ما سال قبل همین حدیث رو خوندیم در شب 23 البته، اما امسال هم مجدد میخوام این حدیث رو تکرار کنم. بعضی احادیث هست گوینده به اندازه عقل ناقص خودش میل پیدا میکنه که بعضی احادیث منتشر بشه، گفته بشه، اینقدر گفته بشه تا حفظ بشن افراد. در ارتباط با شب قدر، همونطوری که اون حدیث معروف من عرف فاطمه فقط ادرک لیلت القدر
باید انقدر گفته بشود و خوانده بشود و فکر بشود تا به محض اینکه ما به یاد شب قدر هر وقت سال افتادیم یاد حضرت زهرا هم بیفتیم. اگر وارد مجلس شب قدر شدیم حتما حواسمون باشد که محور شبهای قدر عرفان و معرفت حضرت زهرا هست. باید تکرار بشه این حدیث، منتشر بشه تا افراد مؤمنین به این بلوغ فکری برسن و معرفتشون به اینجا برسه. بعضی احادیث دیگه هم هست در ارتباط با شب قدر همین حال رو داره، همین شکل رو داره، یعنی باید تکرار زیاد بشه. یکی از اون احادیثی که شاید بشه گفت رزق ماست در طول این 14 قرن، چون خیلی کمه، شما میتونید جستجوهای قوی انجام بدید ببینید آیا ذکری از این حدیث هست یا نیست. گویا این بعضی احادیث اصلا دست نخورده مانده، برای همین عصر ماست انگار، یا رزق ماست. و باید سعی کنیم، همت کنیم، منتشر کنیم. هر کسی به هر شکلی میتواند باید این احادیث رو منتشر بکنه. این حدیث در کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار قمی است که کتاب بسیار معتبری است و مهم و ارزشمند. اونجا امام صادق علیه السلام فرمود ان القلب الذي يعاين ما ينزل في ليله القدر لعظيم الشأن. فرمود اون قلبی که یعاین و معاینه می کند، می بیند، به عیان می بیند چه چیزی را؟ آن قلبی که قلب می بیند، ها توجه می فرمایید، نه چشم، قلب. آن قلبی که می بیند، معاینه می کند، آن چرا که در شب قدر نازل می شود، اون قلب لعظیم و شأن می فرماید خیلی شأنش عظیم است، خیلی مقامش بزرگ است. کدوم قلب است؟ قلب اهل بیت، قلب امام زمان است. آنچه که در شب قدر نازل می شود چیست؟ دقیق اگه بخواید پاسخ بدید باید بفرمایید ملائکه و روح به همراه کل امور. آنچه نازل می شود فقط ملائکه نیستن، فقط روح نیست، فقط کل امر نیست، بلکه مجموعه این هاست. کل امور در این شب، در شب 23، در شب قدر نازل می شود. اون قلبی که می بیند آن چرا که نازل می شود لعظیم و شأن، می فرماید خیلی شأنش بزرگه. اون قلب، قلب معمولی نیست. به خاطر همین هم در روایات باز در همین بصائر الدرجات دارد که در شب قدر مردم فی مسئلتن و دعائن و صلاتن و نسکن و عبادتن، حالا بعضی کلمات من اضافه میکنم، اجمالش هم فرمود مردم در شب قدر در حال نماز و دعا و ذکر و نسک و عبادت و رکوع و سجده و قنوت و مسئلت و دعا کردن و اینها هستن. و صاحب هذا الامر فی شغلن، اما صاحب این امر مشغولیت های بزرگ دیگری دارد. او مرتبط است و متصل است با جمیع ملائکه و با روح و کل امور را دارد مشاهده و معاینه می کند. این هم صرف یک مشاهده نیست، فقط او مدخلیت دارد، امور باید از کانال وجودی او در عالم منتشر شود و جاری شود، باید در این کانال قرار بگیرد، باید مهر امضا و تایید او به امور بخورد. راوی میگه سوال کردم که چطور هست این، چطور مشاهده میکند، معاینه میکند، اون قلب این امور را چطور معاینه میکند. حضرت فرمود، توجه بفرمایید، تعابیر خیلی خیلی نفیسه و خیلی زیباست. فرمود لیشق والله بطن ذلک الرجل، فرمود شکم اون رجل، بطن اون رجل یعنی امام، بطن امام شکافته می شود. این شکاف، شکاف ظاهری جسمانی نیست، شکاف ملکوتی الهی است، شکاف حقیقی است. رفع موانع است از مرتبه ظاهری امام تا برسه به اون باطن قلب امام، این شکاف ظاهری است. فهمون بطن اون رجل شکافته می شود، ثم یؤخذ به قلبهی، قلب اون رجل گرفته می شود. خداوند قلب امام را در شب قدر می گیرد به دست خودش. بعد چی میشه؟ یکتب علیه به مداد نور، همه اون اموری که ملائکه میارن با قلمی از نور، با مرکبی از نور، همه اون اموری که تنزل الملائکه تو و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، کل امر با مداد نور بر قلب امام نوشته می شود.
مثل اینکه شما در قلبتون بعضی مطالب نوشته شده به صورت تفصیلی، مثلا من برادرم را دوست دارم، این حس دوست داشتن در قلب من نوشته شده، کاملا برای من واضحه. بعضی امور هم در قلب من نوشته شده اما مبهمه، مجمل نوشته شده، مثل بسیاری از معرفت‌های ما به خداوند، به مقامات توحیدی، به مقامات اهل بیت، به خیلی امور. اجمالا من میدانم درخت مثلا خیلی عظیمه، خیلی مهمه، خلقتش خیلی پیچیده است، یا زنبور خلقتش خیلی پیچیده است. قلب من این رو میدونه اما دقیق برام واضح نیست، مبهمه. فقط میفهمم این موجود خیلی پیچیده است، در قلب من نوشته شده، لذا من کامل میدونم، اما مبهم نوشته شده، از اساس مجمل نوشته شده. اما بر قلب امام زمان علیه السلام در شب قدر جمیع امور تا سال بعد با این مداد نور با تفصیل نوشته می شود. کل امرن امرن امر، مورد به مورد همه نوشته می شود در قلب امام. بعد حضرت فرمود فذاکه یا ذالکه جمیع العلم، اون چیزی که با مداد نور بر قلب امام کتابت می شود جمیع علم است، کل علم نوشته می شود. یعنی از این سال تا سال بعد اگر می خواهی علم پیدا کنی، اگر علم را دوست می داری، می خواهی عالم باشی، عالم بشوی، عارف بشوی، تمام این عرفان ها و علم ها در قلب امام زمانت است، باید به اونجا توجه کنی. از اونجا خداوند رزق علم را منتشر می کند، رزق فهم قرآن را منتشر می کند و همه خیرات و کارهای خوب رو، همه صفات حمیده در قلب امام نوشته شده، از اونجا نورش آشکار می شود. فرمود کل علم هست. بعد فرمود ثم یکون القلب مصحفا للبصر، سپس قلب امام می شود دفتر چشمش. یعنی به محض اینکه امام به قلب خودش توجه می کند تمام اون علوم را می خواند. خیلی واضح می بینه، قلب امام می شود دفتر چشم او، این کامل تحت تصرف امام هست. مثل ما که کتاب هایی داریم، یه وقتی هست از ما سوال می کنن، کتاب دم دست ماست، باز می کنیم از اون کتاب نگاه می کنیم. یه وقتهایی هم از ما سوال میکنن، میگم نمیخوام نگاه کنم، نگاه نمیکنم. امام فرمود ما گاهی علم داریم، گاهی علم نداریم، اگر بخواهیم بدانیم میدانیم. یعنی اگر بخواهیم به قلب خودمون توجه بکنیم میکنیم. فرمود اگر نخواهیم بدانیم نمیدانیم. نخوام به قلب خودم توجه کنم نمیدانم. مثل اینکه من میتونم به این نوشته ای که مثلا روی پرده نوشته شده نگاه کنم، میتوانم نگاه نکنم. پرده مال خودمه، اون چیزی که نوشته شده مال خودمه، قدرت خواندنش رو هم دارم، اما مدیریت علم من با خودم هست. میخواهم نگاه کنم میکنم، نخواهم نگاه کنم نمیکنم. ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، امام اگر بخواهد بداند میداند. خب بعد که چشم مبارک امام نظر کرد به قلب امام و به اون دفتر که جمیع علوم درش نوشته شده است و اون علم را خواند، حالا میخواد بیان بفرماید، فرمود سپس زبان امام مترجم چشم امام می شود. پس آنچه از دهان مبارک امام خارج می شود هر وقتی خواندن اون علومی است که در شب قدر بر قلب امام نوشته شده. برای ما هم همینه ها، تا حد کوچکش ضعیفش برای ما هم همینه، علومی را در باطن خودمون داریم، هر وقت بخواهیم به او توجه می کنیم و با زبانمون اون علم را بیان می کنیم. برای امام هم همین هست. حضرت فرمود مجدد، حضرت به صراحت باز فرمود اذا اراد ذلک الرجل علم شیئن، اگر اون رجل علم چیزی را بخواهد، یعنی امام علم چیزی را بخواهد بداند، نظر به بصره و قلبه فکأنه ينظر في کتاب، با چشمش نگاه میکند به قلبش، گویا دارد کتابی را میخواند. خب این کتاب را میخواند، این کتاب کجا هست؟ تو قلب خود امامه. قلب امام نوع علمش چجور علمیه تو حدیث آمد،
نوع علم قلب امام چه نوع علمی است؟ علم معاینه، همون یعاینه، تعبیر حدیث بود دیگه. قلب امام در شب قدر معاینه میکند، میبیند. پس علم امام علم اخباری نیست، علمی نیست که یک کسی به گوش امام بگوید و امام باز بگوید، منتها خودش درکی از این درک عمیقی نداشته باشد. نه، علم امام علم شهودی است. میگه بعدش عرض کردم به امام صادق علیه السلام که بعد از شب قدر که قلب امام شکافته میشود و اینها، بعدها هم که بخواد امام علیه السلام علم پیدا کند باز هم شق قلب میشود. حضرت فرمود نه دیگه، اون فقط در شب قدر این اتفاق میفتد، ما بقی موارد که در طول سال هست یا حالات دیگر امام هست، این دیگه قلب امام شکافته بشود و اینها اینطور نیست. ما بقی موضوع به الهام است، همون از باطن امام الهام میشود به مراتب ظاهری امام علوم، تا جایی که فرمود گاهی می شود که این علوم به شکل صدایی در گوش امام، حتی یخیل و الالعزن مثلا به این تعبیر، برای امام صدایی آشکار می شود، امام می شنود و می گوید آنچه که در درون خودش هست. حالا این توضیحاتی هم داره دیگه. این یک حدیث هست در ارتباط با حالات امام زمان علیه السلام در شب قدر و کیفیت تقدیرات امور و ارتباط این تقدیرات با امام زمان. حالا نکته ای که دو حدیث موند باشه انشالله برای شب بعد، نکته ای که هست این هست، این مطالب و این احادیث نباید باعث بشود که ما به طمع بیفتیم، به این شکل که امام را کنار بزنیم و چون امورات ما دست اوست به او توجه کنیم، از ناچاری به امام توجه نکنیم در این شبها. این روایات باید باعث بشود چنان مقام امام در ذهن ما و قلب ما با عظمت جلوه بکند که ما عاشق امام بشویم. ما محبتمون به امام معصوم زیاد بشود، علاقمند به او باشیم، راضی باشیم که چنین کسی برای ما تقدیر کند و امورات ما را دست بگیرد. نه اینکه بگیم خب حالا که فهمیدیم کار دست امام علیه السلام هست و چاره ای هم غیر از این نیست، بنابراین ما مجبوریم که دیگه پس به امام زمان توجه کنیم، حالا دیگه ما مجبور هستیم که حتما ذکری از امام زمان مطرح کنیم دیگه، خب حالا دیگه چاره ای نیست. به اجبار نباید باشه، با شوق باید باشد. توجه میفرمایید؟ این خیلی مهمه که چنین حالی در انسان اتفاق بیفتده. صلوات ختم بفرمایید. اگر بخوام به تعبیر دیگه مطلب رو بیان بکنم، اینطور بیان میکنیم، هدف از ذکر فضائل امام علیه السلام ازدیاد علم نیست. نمیخوایم علوممون زیاد بشه، نمیخوایم به این علوم فخر بفروشیم، مثل این که مثلا شما یه حدیث زیبایی پیدا کنید، با دو نیت میتونید برای من نقل کنید، یکی این که این حدیث خیلی زیباست، لازمه، موجب ارتقاء میشود، برای تو نقل کنم تو هم بدان، یه وقت با نیت افتخار و فخر که من میدانم چیزی را که تو نمیدانی، بفهم که من از تو بالاترم، یه وقت با این نیت انسان نقل میکنه، چقدر متفاوته. با هر دو شکلش و هر دو نوعش حدیث منتقل شد، اما یکی با نیت بسیار تاریکه، یکی با نیت بسیار نورانی هست. ذکر فضائل امام هم همینه. مراد از این که اجتماع بر محور ذکر امام باشد، این نیست که صرفا علم ما زیاد بشه. خب پس ما امروز حدیثی را فهمیدیم که مثلا در طول تاریخ، مثلا میگم شاید مثلا بهش توجه نشده، خب پس ما یه چیزی فهمیدیم. این نیست اصلا مراد، این راه گم شده. مراد از خوندن این احادیث و فهم و تفکر در این احادیث یا در سوره مبارکه قدر یا معارف دینی به طور کلی، مراد این هست که ما جهت خودمون رو پیدا کنیم، حالمون تبدیل بشود به یک حال صحیح، توبه های ما شکل پیدا کند، جهت پیدا کند، معنا پیدا کند، واقعیت پیدا کند، نمازهای ما همین، عبادتهای ما همین، بدانیم برای چی میاییم اینجا، برای چی در این شب قدر شرکت میکنیم، آیا برای این میاییم که اگر نیاییم خیلی بد است، کسی ما را سرزنش میکند که تو شب قدر مثلا نیامدی در مجلس، ما برای این میاییم؟ ما شب عاشورا برای چی میریم مجلس؟ غیر از محبت امام حسین چیزی ما رو میکشه؟ غیر از میل به عزاداری که حال ما این هست، نمیتوانم شب عاشورا برای امام حسین عزاداری نکنم، نمیتوانم، با اصل اعتقاد من با سید شهدا سازگار نیست، اون مقدار محبتی که من به امام حسین دارم به من اجازه نمیدهد حال من را تبدیل کرده به یه حالتی که من راهی غیر از عزاداری، نه حال من دست خودم نیست، مجلسم شرکت نکنم، تو خانه خودم محزونم. شب قدر هم همینه. حالا دو شب اول قدر علی الخصوص چون مربوط به امیرالمومنین هم هست، نورون علی نور است. اما شب 23 هم و همه شبهای قدر، ما اصلا امام زمان علیه السلام ما را محبت حضرت باید ما را بکشه بیاره تو این جلسه، نه اینکه تقدیرات من خوب نوشته بشه، آقا شما خونتونم بگیرید بخوابید مطمئن باشید تا سال بعد همش عذاب و بلا به سر شما نازل نمیشه، بازم تقدیرات خوب نوشته میشه براتون. اینطور نیست که اگه مجلس شرکت نکنیم و قرآن سر نگیریم و اینا اصلا هیچ کار نکنیم خواب باشیم، تقدیرات ما مثلا میخواد تقدیرات بسیار معوج و غلط و ظلمانی و عذاب، نه اینطور نیست، بازم تقدیراتی نوشته میشه، چون اون کسی که تقدیر رو برای تو مینویسد نگاه به ظاهر اعمال تو فقط نمی کند، اون حقیقت وجودی تو رو میبینه، طبق قابلیت واقعی تو برای تو تقدیر مینویسد. ما نمیاییم اینجا که صرفا یه کاری کرده باشیم، یه حرکتی کرده باشیم بدون هدف، نه خیر، این شب شب امام زمان است، میاییم برای او دعا کنیم، میاییم به او اظهار محبت کنیم، شب لبیک گفتن به امام زمان است، شب تجدید بیعت با حضرت است، شب شکرگزاری است از این که یک سال دیگر با محبت محمد و آل محمد زندگی کردم. شب قدر شب شکر است، شب حمد است، شب التماس است برای این که در این راه بمانم، لایق باشم، شب تصمیم گیری است برای نوکری بیشتر به امام زمان، شب این شب هاست، باید برای اینها بیام. هدف اصلی اینه، اگر غیر از این هدف دارم میام اصلا شب قدر رو متوجه نشدم. بله لازمه این نوکری امام زمان و خدمت به آستان حضرت توبه هم هست، پاکی از گناه هم هست، انسان پاک میتونه بیشتر خدمت کنه، انسانی که قابلیت و لیاقت بیشتری دارد امام زمان به او منصب بالاتری میدهد، خدمت بیشتری از او طلب میکند. مثل همین مثلا میخوام یه حسینیه رو بپا کنیم، میگه پیامک میگه 10 نفر بیان کمک، 10 نفر که نمیان، مثلا میگیم 10 نفر میان، این 10 نفر میان، یک نفر همش از زیر کار در میره. خب اون مدیر وقتی میبینه این نمیخواد کار کنه بهش فشار نمیاره، یا نمیخواد کمک کنی نکن. امام عصر علیه السلام نگاه میکند چه کسی میخواهد نوکر باشد واقعا خدمت کند، برای او مینویسه. اما کسی که نمیخواد، میخواد بازیگوشی کنه، هی در بره، بره این طرف بره اون طرف، دنیاشو داشته باشه، پولشو داشته باشه، تجارتشو داشته باشه، خوشگذرانی داشته باشه، دنبال اینجور امور هست در باطنش، ولی میگه یا الله، ولی در باطنش خدایا به دنیای ما ضرر نرسه، این امور ما دست نخوره. وقتی باطنش اینه، خب حضرت هم برای او چه جور تقدیر می‌نویسه؟ متناسب با خواسته خودش می‌نویسه. این دعای اصلی است، اون حال دعای اصلی حال انسان است، باید مطابق حال خودم دعا کنم. حال من چیست؟ اون رو به زبان بیارم. ولی اگه حال من این هست که نه من به همین سال گذشته ای که بود راضیم، خیلی خوب بود سال گذشته، همین جوری باشه، حالم اگر این باشد، ولی هی به زبان بگم خدایا مرا پیشرفت بده، خدایا مرا رشد بده، این زبان اصلا با باطن میگن با دست پیش میکشه با پا پس میزنه، نتیجه چی میشه؟ زور هر کدوم بیشتر باشه همون دیگه، اگه زور دست دست پات بیشتره این نزدیک میشه، زور پات بیشتر باشه اون پس میخوره، اون چیزی که داری میکشی و پس میزنی. زبان حال و زبان قال هم همینه، زبان حال و زبان قال، زور هر کدوم بیشتر باشه، و زور زبان حال همیشه بیشتره، همیشه زور زبان حال قدرتش بیشتره، پس اون حال انسان خیلی مهمه. پس غرض از ذکر فضائل و مناقب اهل بیت که این همه هم برکات دارد با خودش و به همراه خودش، غرض این اصلاح حال است،
نمی شود کسی علاقمند به امام زمان باشد و متکبر باشد. نمیشه. اصلا کسی که علاقمند به امام زمان می شود خود به خود متواضع می شود، خود به خود تواضع میاد در وجودش، خود به خود لین و نرمی، مدارای با مردم، اینجور امور میاد در وجودش. به خاطر همین، همین حدیث نفیسی که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو و همه علما و همه محدثین و همه بزرگانی که واقعا